بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين عاصم قلوب الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد و على آله الطاهرين الطيبين الخدات المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. همچنان که در آغاز تفسیر سوره مبارکه حج اشاره شد، این سوره که به نام حج نامیده شده تعداد کمی از آیاتش به مسئله حج ارتباط داره و آیه‌ای که قرائت شد، یعنی آیه 25 این سوره، در واقع اولین آیه ایست که به صورت مقدمه برای مسئله حج مطرح میشه. خب همچنان که مستحضرید، حج در یک مکان خاص و در یک زمان خاص انجام میشه. مکان حج عبارت است از مکه و البته بخش‌هایی از اعمال حج در محدوده نزدیک مکه، یعنی عرفات، مشعر و منا انجام میشه. بخش دیگری از این اعمال در مسجد الحرام و در واقع با محوریت کعبه که خانه خداست انجام میشه. به همین دلیل در این آیات خداوند تبارک و تعالی از مسئله سد سبیل الله در واقع بحث حج رو آغاز می‌کنه. مسئله‌ای که در روزگار نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به یک شکل و در روزگار ما به شکل دیگری تحقق پیدا می‌کنه. در اون روزگار، زمانی که هنوز مکه فتح نشده توسط اسلام و مسلمین، خب مشرکین بر مکه مسلطن، مشرکین بر مسجد الحرام و خانه خدا کعبه مسلطن. در نتیجه اینها هستند که ساد و مانع ورود مسلمانان به این مسجد و ورود اونها به این محل برای انجام اعمال. اون زمان به اون شکل، در روزگار ما شکل تغییر کرده، دلیل دیگری، به بهانه های دیگری گاه و بیگاه مسلمین از انجام واجب الهی حج منع میشن، یا به تعبیر قرآن از راه خدا منع میشن. که در روزگار ما میبینیم یک بار حجاج سوریه منع میشن، یک زمانی حجاج عراقی منع میشن، یک زمانی حجاج ایرانی منع میشن. هر زمانی به بهانه‌هایی حجاج از حضور در اونجا و انجام وظایف حج منع میشه. حالا خداوند تبارک و تعالی در آیه 25 سوره حج میفرماید ان الذين كفروا، کسانی که کفر ورزیدن و یصدون عن سبیل الله، این صد با صاد نباسیم به معنای منع، اینها منع میکنند از راه خدا و المسجد الحرام و مسجد الحرام الذي، که این خصوصیت رو داره، جعلناه للناس، این رو ما قرار دادیم برای مردم، ناس، سواء العاکف فیه والباد. حالا میخواد یک کسی اقامت داشته باشه در اونجا، عاکف اونجا باشه، والباد، یا نه کسی باشد که به اونجا وارد شده، مقیم مکه نیست، مقیم اونجا نیست، از جای دیگری آمده. خداوند می‌فرماید اون کسانی که کفر ورزیدن و منع از راه خدا و مسجد الحرامی کردن که ما این مسجد الحرام رو برای همه مردم مساوی قرار دادیم، چه کسانی که مقیم در مکه هستن و چه اونهایی که به اونجا سفر کردن، و من یرد فیه به الحاد بظلم، کسی که اراده کند در این مسجد الحرام به الحاد بظلم، به این که منحرف شود به سوی ظلم، خب جواب این، خبر این، الذین کفروا، اون کسانی که کفر ورزیدن و یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام و من یرد فیه به الحاد بظلم، این نذقه من عذاب علیم، ما او رو از عذاب دردناک میچشانیم. خب اینجا دقت کنید، این آیه قطعا یک مصداقش و مصداق بارزش مشرکین هستند، الذین کفروا، کفر ورزیدند به معنای واقعی کلمه، و یصدون عن سبیل الله، اینا مانع راه خدا بودند، نمیخواستن مردم در مسیر توحید قرار بگیرند، با مسیر حق مخالف بودند، و المسجد الحرام، اینها مانع از مسجد الحرام بودند، نمیخواستن مسلمان ها بیان اونجا، اونجا اعمالشون رو انجام بدن. اینها من یرد فیه به الحاد بقول، اینها اراده داشتن در این مسجد انحراف به سمت ظلم رو، کارهایی که میکردن مصادیق آشکار ظلم بود. این خانه ای که در آیه بعد خداوند به اون اشاره میکنه که برای توحید ساخته شده بود، این خانه ای که برای عبادت خالصانه و مخلصانه خدا ساخته شده، این خانه رو تبدیل کرده بودن به بتخانه، در کعبه، در صفا و مروه بتها رو قرار داده بودن. اینها من یرد فیه به الحاد بظلم، این مصداق بارزش. خب العاکف فیه یعنی اونایی که مقیم بودن در مکه، مکیان، که اونها در واقع همون مشرکانی بودن که اجازه نمیدادن مسلمان ها اعمال حج رو انجام بدن، والباد، و اونهایی که از بیرون می آمدن برای اعمال، که در اینجا کسانی بودن که خارج از مکه بودند و مسلمان بودند، به خصوص اونها که در مدینه بودند و می خواستن برن اعمال رو انجام بدن. خب این یک مصداق آیه است. آیه قرآن درست یک شأن نزولی داره، درست ناظر به یک حادثه تاریخی است، اما این به این معنا نیست که آیه قرآن که در واقع برای هدایت ما در همه زمانها و مکانها نازل شده صرفاً یک حادثه تاریخی مربوط به گذشته رو بیان میکنه. بله، خدا بیان میکنه که اون مشرکینی که مانع بودند از راه خدا، مانع بودند از ورود مسلمانان در مسجد الحرام، اونهایی که گرایش داشتن به ظلم، گرایش داشتن به انحراف، اینها رو نزق من عذاب علیم، ما میچشانیم از عذاب دردناک. اما آیه حسر در اونها نداره، اینطور نیست که فقط و فقط ناظر به یک حادثه تاریخی مربوط به 14 قرن پیش، بیش از 14 قرن پیش باشه. نه، هر زمانی کسانی در اون منطقه مانع بشند از این که مسلمانان اعمال خودشون رو به صورت آزادانه انجام بدن، اعمال خودشون رو اونطوری که از نظر خودشون وظیفه شرعی اونهاست انجام بدن، مشمول همین آیه خواهند شد. ان الذين كفروا، یه مصداقش مشرکینن که کاملا بی ایمانن، این شامل کسانی که به ظاهر مسلمانند اما ضوابط اسلامی رو رعایت نمی کنند، به ظاهر قائل به توحیدند اما در واقع وابسته به قدرت ها هستند، امر قدرت ها رو در زندگی خودشون مؤثر می بینند، شامل کسانی که به ظاهر مدعی شهادت این هستند اما در واقع رعایت حدود الله، رعایت ما امر به نبی، اون چی که پیغمبر به اون امر کرده نمی کنند، شامل اونها میشه. الذین کفروا فقط مصداقش مشرکین و اونهایی که صدر اسلام مانع حضور مسلمانان میشدن نیست. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، مانع از راه خدا هستند، والمسجد الحرام، مانع مسجد الحرام، مسجد الحرام که مردم برای حج میان، این راه خداست، کسانی که میان اونجا عبادت خدا کنن، این راه خداست، مسجد الحرامی که الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد، ما اینو قرار دادیم برای مردم، مال یک گروه خاصی نیست، مال یک کشور خاصی نیست. مسجد الحرام درسته در یک نقطه جغرافیایی خاص قرار داره، درسته از نظر جغرافیای سیاسی جزء خاک یک مملکت، یک کشور خاص قرار داره، اما این اختصاص به اون مملکت و مردم، اختصاص به اون کشور نداره. جعلناه للناس، این برای همه مردمه. در واقع مسجد الحرام یک نقطه ایست که به لحاظ جغرافیای سیاسی اسلامی هیچ گونه مملکتی، هیچ گونه کشوری بر اون سلطه به صورت خاص نداره، ولو اون در یه نقطه خاص، بله در مکه، ولو امروز در یک کشور خاص، یعنی در سعودی قرار گرفته، در عربستان قرار گرفته، اما این به این معنا نیست که این مال اون مردمه. خدا می‌فرماید سواء عن العاکف فیه والباد، چه اونایی که اونجا مقیمن، ساکنان اون منطقه هستند، یا به تعبیر امروزی در جغرافیای سیاسی کسانی که تبعیت اون کشور رو دارن، عربستانی هستند، والباد و کسانی که نیستن، از خارج میان، از بیرون میان، اینها با هم مساوی هستند، مسجد الحرام جایی نیست که یک گروه خاص، مثلا کسانی که ساکن اون منطقه هستند، ساکن عربستان هستند، یک امتیاز خاصی در اونجا داشته باشند. سواء العاکف فی والباد، عاکف و باد کسانی که در اونجا مقیمند و دیگران با هم مساوی هستند. حق ندارن کسانی که اون منطقه به لحاظ جغرافیایی در اختیارشونه مانع حضور دیگران بشن، بلکه به اعتقاد من این آیه چیزی بالاترم میگه، سواء العاکف فی والباد، حق ندارن کسانی که در اون منطقه هستن عقاید خودشون، افکار خودشون رو بر سایرین تحمیل کنند. حق ندارن اونجا به دیگران یاد بدن، به دیگران اجبار کنن که چطور نماز بخونن، چطور اعمال حج رو انجام بدن. سواء العاکف فیه والباد، چه کسانی که اونجا مقیمن و چه اونهایی که از بیرون میان مساوین. هر کس به وظیفه‌ای که خودش بر اساس تشخیص خودش و معیارهای خودش تشخیص داده عمل میکنه. چرا باید اونجا یک مذهب خاص که مربوط به یک اقلیت در جهان اسلام خودش رو به عنوان مذهب اضطراری و ضروری بر دیگران تحمیل کنه، همه مسلمان ها رو بخواد وادار بکنه که به همون شکلی که اونها اعتقاد دارن، به همون شکلی که اونها عمل میکنن عمل کنند و اعتقاد داشته باشند. اونها چه حقی دارند؟ سواء العاکف فیه والباد، چه اونهایی که اونجا مقیمند، چه اونهایی که از بیرون میان، این اکوفه در اونجا، اقامت در اونجا هیچ امتیازی برای اونها نسبت به مسجد الحرام ایجاد نمی کنه. این طور نیست که اونها حق خاصی نسبت به مسجد الحرام داشته باشند. و من یرد فیه به الحاد به ظلم، بله یه مصداق واضحش اون مشرکین عرب بودن که اونجا آمدن این خانه توحید رو، این خانه خدا رو تبدیل کرده بودن به بتخانه، تبدیل کرده بودن به خانه شرک. اما این یک مصداق، من یرد فیه به الحاد به ظلم، یعنی کسی که اراده دارد در اینجا به گرایش به سمت ظلم، ظلم اشکال مختلفی پیدا میکنه، یکیش همینه که یک نفر به گمان این که چون مسجد الحرام در مکه، مکه در عربستان قرار داره، پس ما یک حق خاصی نسبت به اینجا داریم، چون ما یه عقیده خاصی داریم باید بقیه مسلمان ها به همین عقیده معتقد باشند، چون ما یک رفتار خاصی داریم باید بقیه مسلمان ها به همین رفتار رفتار کنند. این هم خودش مصداق به الحاد به ظلمه، گرایش به سمت ظلمه. و من یرد فیه به الحاد به ظلم، کسی که اراده کند در این مسجد به الحاد به ظلم، به گرایش به ظلم، خدا می فرماد این آدم هایی که کفرو و یسدون عن سبیل الله و المسجد الحرام، اینهایی که یرد فیه به الحاد به ظلم در طول تاریخ به نام اسلام یا به غیر اسلام، به کفر آشکار یا به کفر خفی، اینها نذق من عذاب علیم، ما اینها رو میچشانیم از عذاب دردناک. این اختصاص به یک گروه خاص، اختصاص به یک زمان خاص، اختصاص به یک رفتار خاص نداره. هر کسی در هر زمانی اگر این عناوین بر او صادر شد، یسدون عن سبیل الله و المسجد الحرام، مسجد الحرامی که جعلناه للناس، برای همه قرارش دادیم نه برای یک گروه خاص، سواء العاکف فیه والباد، که درش امتیاز خاصی برای کسانی که مقیمن در اون منطقه قرار ندادیم، هر کسی در هر زمانی این عناوین بر او صادق شد، نذقه من عذاب علیم، ما میچشانیم به او از اون عذاب دردناک. بنابراین آیه یک شمولی داره، یک گسترهی داره، تمام کسانی رو که این عناوین رو در طول تاریخ بر اونها ما صدق یافته ببینیم، ببینیم در اونها چنین ویژگی های هست، نمیذارن ما بعضی از مسلمان ها یا مسلمان ها به اونجا وارد بشن، یا صدون عن مسجد الحرام، عن سبیل الله و المسجد الحرام مانع میشن. ببینیم اینجا این مسجد الحرامی که سواء للناس، برای مردم جعلناه للناس سواء، برای مردم قرارش دادیم سواء العاکف فیه والباد، عاکف درش یک امتیازاتی داره، کسانی که اونجا هستن برای خودشون حق خاص قائلن، به دیگران اجازه نمیدن کاری انجام بدن، همه رفتارهای دیگران رو به اسم شرک و بدعت نفی میکنن اینها. و من یرد فیه به الحاد بلول، گرایش به ظلم دارن در اونجا، اراده این رو دارن، نذقه من عذاب علیم، ما اینها رو یک عذاب دردناکی خواهیم چشید. خدا با این مقدمه شروع میکنه، با مقدمه کسانی که مانع ورود به مسجد الحرام هستن، مسجد الحرامی که خدا میفرماد جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد. بعد اشاره میکند به داستانی گذشته، میفرماید و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. و اذ و زمانی که، و اذ که این وعظها در قرآن متعلق است به یک فعل محذوفی به تعبیر ادبا، یعنی به یاد آر اون زمانی که وعنا لابراهیم مکان البیت، ما برای ابراهیم جای خانه رو مشخص کردیم. فعلا ما آیات رو در حدی که خود آیات بیان میکنه توضیح میدیم، اگر خدا توفیق داد با یک اشاره بیشتری با توجه به روایات خواهیم گفت، چون آیات به لحاظ انتساب به خداوند تبارک و تعالی که اینها آیه قرآنن، اینها چیزی هستند که بر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، نه یک کلمه به اون اضافه شده و نه یک کلمه از اون کاسته شده. خب هر چه در قرآن است حجت است و ما به اون میتوانیم استناد کنیم، و همونطور که در جای خودش توضیح داده شده این آیات به همین شکل با همین الفاظ بر قلب مبارک نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و اون حضرت اونها رو به گوش دل شنیده و بدون هیچ کم و کاستی، بدون هیچ تغییری عیناً برای ما قرائت کرده، برای اون کسانی که اون زمان بودن قرائت کرده، و قاریان قرآن، حافظان قرآن، کاتبان قرآن این آیات رو ثبت کردن، حفظ کردن، و این آیات در طول قرون و اعصار با همه تغییراتی که در کتاب‌های آسمانی گذشته اتفاق افتاد، این آیات بدون تغییر، بدون هیچ گونه کم و کاست به دست ما رسیده، و امروز اون چی که در اختیار ماست، اون چی که به تعبیر اصطلاحی بین این دو جلد قرار داره، بین الدفتین، عیناً همون چیزی است که بر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده بدون هیچ کم و کاستی و به ما رسیده. نه این است که در این آیات تغییری شده باشه، چیزی از اون افتاده یا چیزی به اون اضافه شده باشه. نه این است که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در اون دخل و تصرفی کرده باشه. نه این است که شیطان توانسته باشه در قلب مبارک اون حضرت کلمه ای اضافه یا کم بکنه از این آیات. نه این است که این آیات الفاظ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه که بعضی گفتن، و نه این که برخی امروز به جایی میرسه کارشون که این آیات رو صرفاً مطالب میدانن که حالا به تعبیر مؤدبانه اونها میگن گزارشی از رؤیاهای نبوی، به تعبیر دیگه نعوذ بالله، یعنی همه قرآن توهمات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلمه. حضرت یه چیزای خواب میدیده که خودش هم نمیدونسته اینا چیه، یه خیالاتی اوهامی، بعد این شده قرآن. این حرف ها که امروز بعضی به اسم اسلام، به اسم دین، به اسم تحقیق در مورد اسلام و دین میزنن، اینا همه خروج از اسلام و خروج از مسیر دینه. اینا با حقایقی که در مورد قرآن در طول تاریخ و اعصار ثابت بوده و هست و در آثار ما بیان شده مکرر در مکرر منافات داره. قرآن همه و همه سراسرش وحی الهی است، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه جابجایی. بنابراین آنچه در قرآن است به عنوان یک امر مستندی برای ما همیشه در همه جا قابل استناده. اما وقتی نوبت به روایات میرسه، خب بحث ارزیابی سند روایات، این که از چه مسیری این روایت به دست ما رسیده، در طول تاریخ در چه آثار و کتبی این روایت ثبت شده، اهمیت پیدا میکنه. و چون در مسئله روایات غیر از مسئله استناد به معصوم علیه السلام مسئله نقل به معنا وجود داره که راویان ما احیاناً بعضی از عبارات رو یا به دلیل اینکه فکر میکردن تأثیری در معنا نداره یا خودشون به دلایل دیگری توجه نمیکردن گاهی تغییر میدادن، بنابراین در روایت ما با احتیاط بسیار بسیار بیشتری باید اظهار نظر کنیم، هم به لحاظ سند و هم به لحاظ دلالت. اما در قرآن سندیت قرآن جای بحث نیست، اون چه که مطرحه کشف مرادات الهی، کشف دلالات این آیات، کشف معانی این آیات. خداوند تبارک و تعالی داستان رو این طور می فرماد: و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، ما برای ابراهیم جای خانه رو تعیین کردیم، که این خانه‌ای که امروز شما کسانی که مشرف شدید مکه، عمره یا حج انجام دادید، با اون آشنایی، همون مکان. الله تشرک بی شیئا، خدا از همون ابتدا می‌فرماید این مکان البیت جای شرک نیست، شرک نسبت به من نیست، به هیچ وجه هیچ گونه شرک، شیئاً به اصطلاح ادبا نکره در سیاق نفی دال بر عموم، همه مراتب شرک رو در بر میگیره، چه شرک آشکار که مشرکین عرب داشتن رسمن بت پرست بودن، چه انها خفی شرک که در بین امت اسلامی همراه داره، اون کسانی که گمان میکنن حیات اونها، موفقیت اونها، وضعیت اونها در دنیا به دست دیگرانه، به دست قدرتی است، تحت پرچم یک کشور دیگری، تحت پرچم یک سلطه دیگری با همکاری و همراهی قدرت‌های دیگری میخوان سلطه خودشون رو حفظ کنن، میخوان قدرت خودشون رو حفظ کنن. خدا از همون آغاز میفرماید الله تشرک بی شیئا، به هیچ وجه شرک به من نورزی، هیچ جایی برای شرک نیست. و ابراهیم علیه السلام قهرمان این توحیده، قهرمان این توحیده. ابراهیم در روایات، حالا عرض کردم بعد اشاره بیشتر میکنیم به روایات، خب اون حال توحیدی ابراهیم در روایات ما بیان شده. قرآن هم به ابراهیم علیه السلام بسیار اشاره میکنه، و این ابراهیم که به تعبیری خلیل الله، رفیق خداست، دوست خداست، این ابراهیم که به تعبیر دیگری خدا رفیق اوست، دوست اوست، این قهرمان توحیده. وقتی در اون داستانی که در قرآن اصل داستان بیان شده که ابراهیم علیه السلام وقتی بت‌ها رو شکست و اونها آمدن گفتن چه کسی بت‌ها رو شکسته، ابراهیم گفت خب از خودشون بپرسید، مگه شما اینا رو نمی پرستید؟ مگه شما معتقد نیستید که اینا در زندگی شما مؤثرن؟ خب بپرسید ازشون که اینا رو شکسته. بعد اونجا اونا به تعبیر قرآن وقتی به خودشون مراجعه کردن دیدن خب راست میگه دیگه، اینا که یک مقدار چوب و سنگ و فلزن، اینا که نمیتونن چیزی بگن، فهمیدن که ابراهیم داره چی میگه، هیاهو کردن برای اینکه قدرت خودشون رو حفظ کنن، گفتن باید بسوزانیم ابراهیم رو. خب برای سوزوندن یه آدم یه آتش کوچکی کافی بود، اما خب جهالت اونها زیاد بود، خواستن آتشی به بزرگی جهالت خودشون ایجاد کنن. یه آتشی درست کردن، انقدر این آتش شعله هاش سوزان بود که حالا در تعبیر روایت هست که از فاصله خیلی زیاد صورتها رو می سوزند. حالا خودشون گرفتار شدن که این ابراهیم رو چجوری تو این آتش بیاندازن، نزدیک آتش که میرن خودشون می سوزن. اینجا بود که به وسوسه شیطانی به تعبیری منجنیق ساخته شد. منجنیق رو ساختن، ابراهیم علیه السلام رو با منجنیق پرتاب کردن به سمت این آتش. در روایت هست که ابراهیم پرتاب شده به سمت آتش، جبرئیل علیه السلام به یاری ابراهیم میاد، میاد خدمت ابراهیم. حالا ابراهیم بین آسمان زمینه، ظاهراً دیگه هیچ پناهی نداره، هیچ کس نیست بتونه بهش کمک کنه. جبرئیل میاد طبق روایت عرضه می‌دارد من کمکی میتونم به شما بکنم. تعبیر روایت این است که ابراهیم علیه السلام نگاهی به جبرئیل میکنه و میفرماید اما انت، حالا من اگر اشتباه نکنم این عبارتو میگوید، اما انت فلا، تو نه، یعنی اگه قرار تو به من کمک کنی، حتی توی ملک مقرب الهی به عنوان فرشته، نه، من از غیر خدا کمک نمیخوام، حتی از فرشته مقرب الهی. ابراهیم قهرمان این توحید. اگر ابراهیم تو اون آتشی که اونها طبق روایت بعد از اینکه ابراهیم رو انداختن تو، تا مدت‌ها که نمیتونستن به اون آتش نزدیک بشن، راهی هم برای خاموش کردنش نداشتن، منتظر شدن تا این آتش کم کم فروکش کنه. بعد وقتی که فروکش کرد، خب فکر میکردن که دیگه الان اون داخل، حتی خاکستر ابراهیم هم دیگه با این آتش چیزی ازش باقی نمونده باشه. بعد آمدن دیدن ابراهیم علیه السلام سالم، سرحال، شادان، بردن و سلاما، خدا اون آتش رو براش خنک کرده است که صلح و سلام قرار بده. خب این ابراهیم، خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئا، به هیچ وجه به من شرک نورزی. اینجا جای شرک نیست، جای دلبستن به قدرت ها، جای دلبستن به ابر قدرت های خیالی و توهمی نیست. و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، این خانه من رو پاکیزه کن برای طواف کنندگان، برای کسانی که در اون می ایستن به عبادت، برای کسانی که در اون به رکوع میرن و برای کسانی که در سجودن. این طهارت بیت، خب طهر بیتی، پاکیزه کردن خانه، پاکیزه کردن مراتب داره. یه مرتبهش پاکیزگی از آلودگی های ظاهری است، نجاسات ظاهری. یک مرتبه پاکیزگی از آلودگی های دیگره، مثل وجود بت‌ها، نمادهای شرک، نمادهایی که با مفهوم توحید، با مفهوم خانه خدا ناسازگارند، نمادهای پرستش قدرت‌های دیگر، نمادهای پرستش نفس، خودخواهی‌ها. طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، این خانه رو پاک کن. خدا می‌فرماد این مسجد الحرامی که حالا یه عده‌ای قدرت برون پیدا کردن، سلطه برون پیدا کردن، در آیه قبل فرمود یصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام، که اینا قدرت دارن نمیذارن مردم وارد مسجد الحرام بشن. این مسجد الحرام جاییست که ما به ابراهیم گفتیم اون رو پاکیزه کنه برای هر طواف کننده‌ای، هر ایستن کسی که ایستاده در عبادت، هر کسی که در رکوع و سجده است، برای کسانی که برای عبادت خدا آمدن. سواء عن العاکف فی والباد، این مسجد الحرامی است که کسی که در اونجا اقامت داره و کسی که از بیرون میاد با هم مساوی هن، امتیاز خاصی برای مقیمین نیست. این مسجد الحرامی که به تعبیر قرآن بیتی، مکان البیت و طهر بیتی للطائفین، بیتی خانه من، خدا نسبتش میده به خودش، همه عالم از آن اوست، همه چیز به توفیل وجود الهی موجوده، همه در سایه قدرت خداست، همه چیز از آن اوست. اگر بیتی میفرماید خانه من، یک انتصاب خاص رو داره بیان میکنه، این خانه من، خانه خدا، خانه توحید، خانه ارزش ها، خانه همه آمال و آرزوها ایست که بشر در طول تاریخ برای اونها آفریده شده. خداوند تبارک و تعالی فرماد این خانه‌ای که ما به ابراهیم جاشو نشون دادیم، به او گفتیم این رو از آلودگی ها، از اون چه که پلیدیست پاک کنه برای عبادت کنندگان، حالا یه عده برش مسلط شدن، یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام، اینها منع میکنن از راه خدا، از راه توحید، اینها منع میکنند از ورود در مسجد الحرام. خدا میفرماد بعد از اینکه ما به ابراهیم جای خانه رو نشون دادیم و گفتیم این رو پاکیزه کن برای عبادت کنندگان، به او دستور دادیم و اذن فی الناس بالحج، اعلام کن، اذن، با صدا اعلام کن، فریاد بکش، فی الناس در مردم بالحج، به این که بیایید برای حج، بیایید قصد کنید. حج در معنای لغوی یعنی قصد، و این که به این اعمال حج گفته می شود به این اعتباره که این قصد خانه است. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بر مردم است قصد این خانه اون کسانی که استطاعت دارند. خدا می فرماد به ابراهیم اذن فی الناس بالحج، بعد خود خدا می فرماد یأتوک رجالا و علا کل غامر یأتین من کل فج عمیق. در روایت هست که ابراهیم علیه السلام در اون بیابان، در اون دره بیاب و علف که خانه کعبه رو در اونجا بنا کرد، حالا بنا بر روایات بازسازی کرد، چون این خانه اول و بیت وضع للناس، اولین خانه ای است که برای مردم قرار داده شده، بنابراین تاریخش به گذشته، به زمان آدم ابوالبشر برمیگرده. اما این ابراهیم علیه السلام این خانه رو ساخت، بازسازی کرد حالا به تعبیر برخی روایات، و بعد در مأموریت پیدا کرد که اون رو پاکیزه کنه و آماده کنه برای طائفین، قائمین، رکع و سجود. خدا فرمود اذن فی الناس بالحج، برو بس فریاد بزن مردم بیان قصد اینجا کنه. در روایت داره که ابراهیم علیه السلام سوال کرد که آقا جان کسی نیست اینجا که منم، این پسرم اسماعیل و این مادر اسماعیل هاجر کسی نیست که بیم بیابون کسی نیست، چیو صدا بزنم؟ در روایت هست و در روایت هست این جمله که خدا می فرماد یأتوک رجالا و علا کل غامر من کل فج عمیق، جواب این سواله. خدا می فرماد تو فریادتو بکش، دعوتشون کن، اذن فی الناس بالحج، یأتوک میان رجالا، رجال یعنی پیاده، این رجال و نساء نیستا، رجل و مرئه نیستا، زن و مرد نیستا، رجالن یعنی پیاده، روی رجل، رو پا. و علا کل غامرن، غامر یعنی حیوانی که در اثر راه رفتن زیاد لاغر شده، بر هر حیوانی که راه های طولانی، این کنایه است از اون مطلبی که در ادامه به تصریح بیان شده، من کل فج عمیق، از هر راه دوری، یعنی از راه های دور میان و که در اثر اون دوری راه حیواناتی که با خودشون میارن اینا دیگه لاغر شدن، از بس راه آمدن. خدا میفرماد تو کار خودتو بکن، اذن فی الناس بالحج، یأتوک رجالا و علا کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، تو کار خودتو انجام بده، چی کار داری کسی به حرف تو به ظاهر گوش میده یا نمیده؟ اگر وظیفه تو بیان یک مطلبی است، عرضه یک چیزی است، انجام یک کاری است، کار خودتو انجام بده. یأتوک رجالا و علا کل غامر یأتین من کل فج عمیق، میان خواهند آمد پیاده، سوار بر حیوانات، از راه های دور. هر که امروز میره حج، هر که امروز قصد اون خانه میکنه، داره ندای ابراهیم علیه السلام رو جواب میده. او دعوت کرده، از سوی خدا مأمور به دعوت بوده و ما لبیک میگیم، اجابت میکنیم، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. این اجابت اون دعوتی است که ابراهیم علیه السلام به امر الهی کرد، اذن فی الناس بالحج. وقتی انسان مأموریت داره کاری رو انجام بده، انجام بده. ها حالا به ظاهر ممکنه کسی گوش نمیده، به ظاهر کسی قبول نمیکنه، به ظاهر کسی نیست تا خریدار این کالا باشه، اما خواهند آمد خریدارانش، خواهند آمد کسانی که گوش خواهند داد. بعضی از این کتاب ها که در طول تاریخ علمای ما زحمتشو کشیدن، اینا مطالبی بوده که شاید در زمان خودشون خیلی خریداری نداشته، کسی زیاد بهش گوش نمیداده، کسی زیاد پای درس اونها نبوده، اما در طول تاریخ هزاران نفر، میلیون ها نفر از اونها استفاده کردن. خدا به ابراهیم علیه السلام می فرماید یعتوج، میان، قصه نخور، امروز در این بیابان کسی نیست، روزی میرسه که میلیون ها نفر میان، یعتوج رجالا و علی کل ضامر، یعتین من کل فج امین، از راه های دور میان. خب هنوز این آیات ادامه داره. امسال ما سوره حج و این رمضان شروع کردیم. میدونید یکی از دعاهایی که در رمضان وارد شده و من به دوستان توصیه میکنم این دعا رو بخوانید، دعای این است: اللهم ارزقنی حج بیتك الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، ما ابقیتنی فی یسر منک و عافیت و سعت رزق. که ما دعا میکنیم خدایا به ما ارزانی کن حج خانه خودت رو امسال و همه سالا. اینو از خدا بخوایم. ما دلمون میخواد بریم حج، اگر نتوانستیم و اگر نگذاشتن، قطعا اونایی که واقعا واقعا قصد داشتن، واقعا دلشون میخواست، انشاءالله از ثوابش برخوردار میشن. ما مأموریم این دعا رو بخونیم، میخونیم و با امید هم میخونیم. ما میدانیم که اگر خدا بخواد هیچ کسی نمیتواند مانع اونچه که خدا میخواد بشه. هرچند خدا فرموده از این یه عده‌ای هستن که یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام، و خودش هم فرمود نذقهم من عذاب علیم، ما به اینها عذاب دردناک رو خواهیم چشان. ولی خب ما میدونیم به هر حال امر دست خداست. خدایا خداوندا به همه ما توفیق حج، توفیق انجام این وظیفه بزرگ الهی ارزانی بفرما. مکرر در مکرر به همه ما توفیق حج و عمره عنایت بفرما. خدایا خداوندا قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن منور بفرما. به همه ما توفیق توحید، توفیق اجتناب از شرک، مرحمت بفرما. دلهای ما از همه آلودگی ها، از آلودگی شرک و گناه پاک بگردان. خدایا قلب و دل امام زمان ما از ما راضی و خشنود بفرما، فرجش نزدیکتر بگردان، ما رو مشمول دعای خاص اون حضرت بفرما. خدایا خداوندا گذشتگان ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، حضرت امام رضوان الله علیه، همه اونها که بر ما حقی دارند، زحمت برای اسلام کشیدن، خدایا همه رو با محمد و آل محمد محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم تقدید، رهبر عزیز انقلاب، اونها که برای اسلام تلاش میکنند در هر جایی به هر شکلی، خدایا مؤید و منصور بدار. خدایا مرزای ما، جانبازان ما، گرفتار در بیمارستان ها، هر که هست خدایا شفای عاجل کرامت بفرما. خدایا خداوندا همه مسلمین در هر جا که هستند یاری بفرما، دشمنان اسلام نابود بگردان. خدایا خداوندا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. به همه ما توفیق خدمت به اسلام مسلمین کرامت بفرما. بر محمد و آل محمد صلی